ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. یک زن جوان معترض به حجاب اجباری پس از برداشتن و به دست گرفتن روسری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه نیز جان باختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند. مدیرعامل شرکت لوک اویل اعلام کرد قرارداد توسعه میادین نفتی با ایران دیرتر از پیشبینی ها نهایی خواهد شد. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرتاد قاسم فرستم. یک زن جوان دیگر بعد از برداشتن روسری در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد. روز پنجشنبه تصاویری از اعتراض یک زن جوان که اعظم جنگروی معرفی شده در اعتراض به حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر خانم جنگروی بالای پست برق در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی ایستاده و روسریش را از سر برداشته و به دست گرفته است. چنان که از تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، این زن جوان دقایقی پس از اعتراض و برداشتن روسریش به دست ماموران نیروی انتظامی از پست برق پایین کشیده شد و بالاجبار در خودروی پلیس نشانده شده است. گفته می شود خانم جنگروی بازداشت شده است. از دیماه گذشته اعتراض به حجاب اجباری بالا گرفته و چند تن در شهرهای مختلف با از سر برداشتن روسری و در دست گرفتن آن اعتراض خود را به این قانون نشان دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جان باختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند و او را متهم کرد که برای جلوگیری از لو رفتن اطلاعات و نفرات بیشتر دست به این اقدام زده است. هفته گذشته اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران، در زندان و دو هفته پس از بازداشتش جان باخته است. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی اعلام می‌کنند، ولی خانواده او همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و فعالان محیط زیست در ایران این ادعا را رد کرده و خواهان تحقیقات مستقل شدند. رامین پسر آقای سید امامی در وبلاگ شخصیش خبر داده است که گواهی پزشکی قانونی علت مرگ در حال بررسی ذکر کرده است. محسنی اژه‌ای که در شهر کرد سخنرانی می کرد، هفت فعال محیط زیست بازداشت شده را تیم جاسوسی خواند و گفت آنها در پوشش فعالیت‌های محیط زیستی اطلاعاتی را از مراکز حساس و استراتژیک کشور به خارج ارسال می کردند. شرکت لوکایل روسیه اعلام کرد که به رغم پیشبینی‌های قبلی، قرارداد توسعه میادین نفتی در ایران دست کم 3 تا 4 ماه آینده نهایی خواهد شد. مدیر عامل لوکایل واگیت الکپروف روز پنجشنبه در حاشیه مجمع سرمایه‌گذاری روسیه در این باره گفت که تأخیر ایجاد شده از جانب این شرکت نبوده و دست کم به 3 تا 4 ماه زمان اضافه نیاز است. شرکت لوکایل برای قرارداد توسعه میادین نفتی منصوری و آب تیمور در استان خوزستان طرف مذاکره با ایران است. اوایل آبان ماه سال جاری، صالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، گفته بود مذاکره فنی نهایی شده و طبق برنامه مذاکرات قانونی و مالی ظرف 45 روز نهایی می شود که مهمترین دلیل آن فوریتی است که شرکت ملی نفت برای امضای قراردادها دارد. در واکنش به صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی ایران، تهران روز پنجشنبه امانوئل مکرون را به پیش‌داوری و رویکردی جانبدارانه و تلاش برای کاهش توان دفاعی ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس جمهوری فرانسه خواهان قرار گرفتن برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی شده. امانوئل مکرون روز چهارشنبه گفت که فرانسه خواستار پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک برجام است. اکتاش خمسپور در همین باره گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه هشدار داده است که تهران هرگز اجازه نخواهد داد دیگران در جهت کاهش توان دفاعی و بازدارندگی ایران تلاش کنند و به گفته وی همزمان کشورهای منطقه را به انواع سلاح‌های مرگبار تجهیز نمایند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهرام قاسمی فعالیت موشکی ایران را در چارچوب دکترین نظامی ایران و مبتنی بر سیاست‌های تدافعی و بازدارندگی خوانده است. رئیس جمهوری فرانسه خواهان توجه به مسئله بکارگیری موشک‌های ساخت ایران در یمن و سوریه شده و آن را خطر و چالشی امنیتی برای متحدان فرانسه به حساب آورده است. امانوئل مکرون اظهار داشته که مذاکراتی را با طرف‌های منطقه‌ای و نیز اعضای دائمی شورای امنیت آغاز کردند تا بتوانند از ناامنی کاسته و در نهایت آن را ریشه‌کن کنند. او قرار گرفتن برنامه موشک‌های بالستیک ایران زیر نظارت بین المللی را برای امنیت منطقه ضروری توصیف کرده و خواهان سازوکاری نظارتی و تحریمی برایش شده است. اما آیا برنامه موشکی ایران امکان دارد روی میز مذاکره قرار گیرد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بعید نمی داند.
با توجه به اظهارات علنی مقامات مختلف جمهوری اسلامی به نظر میاد که سخت راجبی مسائل حاضر به گفتگو بشه. در این حال ایران با این مشکل طرفه که اروپایی‌ها اگر بخوان در برابر اون خواست بازبینی برجام آقای ترامپ بایستند، باید امتیازاتی بده به اروپایی‌ها و آقای مکرون و دولت‌های بریتانیا و آلمان هم دارن این فشار رو میارن و این سیگنال رو به ایران میفرستن که اگر ما بخوان در برابر تجدید نظر در برجام بیستیم، شما باید راجع به اون درکته دیگه، یعنی سیاست‌های موشکی و سیاستاتون در منطقه آماده گفتگو باشید. از این جهتش به نظر میاد که ایران علی‌رغم اینی که به طور علنی تا به امروز میگن که ما حاضر به مذاکره نیستیم، ولی برخی سیگنال‌ها رو دارن میفرستن که آنقدر هم سخت گیر نیستن. در نظر بگیریم که روز 12 ژانویه که آقای ظریف با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه نشست، بعد از اون جلسه حرف و حدیث‌های بسیاری هست که آقای ظریف در اون جلسه یک چراغ سبز های راجب مسائل هم داده.
با این وجود کامران متین، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در بریتانیا، گفتگو پیرامون برنامه موشکی ایران را چون خط قرمز سپاه پاسداران می داند.
به نظر من موضع فرانسه بخشی از کلا رویکرد غرب هست به دنبال مواضع سخت امریکا که میخوان به نوعی در واقع برنامه موشکی ایران رو در توافق هسته‌ای لحاظ بکنن، بدون اینکه در واقع عملا اون توافق رو به اصطلاح لغو بکنن یا زیرش بزنن، چون در اون به لحاظ قانونی و حتی پرستیژ بین‌المللی خیلی مشکل داره برای اونا. در این حال خب ایران معتقده که این برنامه موشکی هیچ ربطی به برنامه هسته‌ای نداره. طرف مقابل هم میگه نه، این موشک‌ها چون اول بالستیک هستن توانایی حمله کلاهک را خواهند داشت. اینها به شخصه فکر میکنم که چون ایران نیروی هوایی آنچنان قدرتمندی نداره، کلا برنامه موشکی به عنوان بخشی از هم قدرت دفاعی محسوب میشه و هم در این حال اگر احیانا دچار درگیری بشن با کشورهای غربی، بالاخره خیلی مهم هست که اونا بتونن پایگاه‌های آمریکا در منطقه در خصوص حاشیه جنوبی خلیج فارس اینا رو بتونن تحت هدف قرار بدن. به این دلیل فکر میکنم ایران کوتاه به زمین اینکه در سیاست داخلی ایران هم این برنامه موشکی به طور خیلی تنگاتنگی با هیبت به اصطلاح سپاه پاسداران گره خورده و اونها به هیچ عنوان فکر نمی‌کنم در این مورد کوتاه بیان یا مثلا برنامه موشکیشون رو حاضر باشن که تحت کنترل و نظارت نهادهای بین‌المللی که تحت در واقع سیطره غرب هست قرار بدن. من در این مقطع فکر می‌کنم خیلی بعیده.
ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه، قرار است در هفته‌های آتی سفری به تهران به عمل آورد. امانوئل مکرون قبلا هم با وجود حمایت از تعهد پاریس نسبت به برجام، از اقدامات تهران در منطقه غرب آسیا، برنامه موشکی ایران و دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع ممالک دیگر انتقاد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را بدترین توافق خوانده و خواهان بازنگری در آن شده است. در پی مخالفت‌ها و ملاحظات واشنگتن، کشورهای اروپایی با آمریکا در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی همزبان شده و بیانیه‌ها و نامه‌های مشترکی در این زمینه بیرون دادند. تهران می‌گوید پیرامون توافق هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و برنامه موشکی ایران پدافندی است و جایی برای گفتگو نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اما روابط عمومی جبهه ملی ایران اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از تشکیل جلسه شورای مرکزی این گروه که قرار بود روز جمعه فردا 27 بهمن ماه برگزار شود جلوگیری کرده است. در جمهوری اسلامی از فعالیت جبهه ملی که خود را پایبند به آرمان‌های دکتر محمد مصدق می‌داند، از سال‌های دهه 60 که روح الله خمینی آنها را به دلیل اعتراضشان به لایحه قصاص مرتد اعلام کرد جلوگیری شده است. درباره احضار و ممنوع کردن برگزاری نشست جبهه ملی، ساعتی پیش گفتگوی کردم با کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی این تشکل در تهران و ابتدا از جزئیات این ممنوعیت پرسیدم.
معمولا ماهی یه بار باید جلسه شورا انجام بشه، هر وقت میشه از یه ماه نگاهی دو ماه سه ماه یه بار میگن که نباید انجام بدید اینا، جلوش رو گرفتن. این بارم که قرار بود فردا این جلسه تشکیل بشه زنگ زدن گفتن حق ندارید.
اعلام نکردن که چرا مخالفت کردن با این نشست؟
نه، فقط میگن نکنید، اگه بکنید ما برخورد میکنیم.
اخیراً جبهه ملی در 12 بهمن ماه نامه‌ای به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت و ازشون درخواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع عمومی کرده. آیا این رو در ارتباط با چنین نامه‌ای شما میتونید تعبیر بکنید احتمالاً؟
نه، اون نامه رو هنوز ما منتظر پاسخش هستیم. فقط جلوگیری از تشکیل جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایرانه که در طی این سال‌های گذشته همیشه این برخورد کردن.
یعنی در دفعات قبل هم شما اجازه برگزاری نداشتین یا این اولین بار بعد از مدتی؟
نه، الان ما جلسای به دلیل ممنوعیت‌هایی که روی جبهه ملی هست برای تشکیل جلسات رسمی شورای مرکزی ما همیشه ممنوعیت از داشتیم. منتها جلسات غیر رسمی با بخش فعال مثلا هیئت رهبری و هیئت اجرایی رو در خانه همدیگه میگرفتن بدون اینکه خبر بدن، ولی وقتی فراخوان میدن برای همه اعضای شورای مرکزی که جلسه رسمی داشته باشن همیشه برخورد کردن.
آیا ضرورتی هست که اعلام میکنید در حالی که میدونید جلوش گرفته میشه؟
نه، ببینید، ما برای اینکه کل شورا رو بتونیم جلسه تشکیل بدیم باید یه فراخوان بدیم و خبر بدیم به اعضای شورا. بنابراین همین که خبر دهی میکنیم به صورت فراخوان وزارت اطلاعات جلوگیری میکنه و همیشه جلوگیری کرده.
الان به هر حال پس این جلسه دیگه برگزار نمیشه و منتفی هست با چنین دستوری؟
بله، جلسه شورا فعلا منتفیه تا ببینیم جو سیاسی کشور به کجا کشیده میشه.
دستور کار این جلسه چه بوده؟
دستور کار فکر میکنم که تکمیل انتخاباتی که نیمه کار بوده و همچنین تصمیم گیری برای اینکه توی اون گرد همایی که درخواست کردن اجازه صادر بشه چه بگویند و چه بکنن و اینکه آیا اجازه خواهند داد که به احمد آباد برن و ابراز احترام به دکتر محمد مصدق.
آخرین حرکت مشخص خبری شده جبهه ملی در واقع در حوزه فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی در ایران همین نامه بود که به آقای روحانی نوشتید در چند روز پیش. چون این تجمعی اگر مجوزش صادر می‌شد با چه هدفی بود و قرار بود که چه اتفاقی بیفته؟
هدف این بود که یک گرد همایی بعد از ده ها سال ممنوعیت، یعنی در واقع یک آزمایش شعارهای دولت آقای روحانی و حتی وزارت اطلاعات بود که یه آزمایش بود که آیا واقعا به این شعارها پایبند هستن یا می توانند شاید پایبند باشن و توان اجراشون نداشته باشن، که ما یه گرد همایی داشته باشیم و اونجا سخنرانی کنیم، هم دردهای مردم رو ابراز بکنیم، هم راه حل براش پیشنهاد بکنیم. اصولا برگردیم به تماس خودمون با مردم که همیشه داشته جبهه ملی و البته در دوران جمهوری اسلامی بسیار بسیار محدود بوده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود که ساعتی پیش با کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران انجام دادم که از برگزاری جلسه شورای مرکزی این گروه که قرار بود روز جمعه فردا برگزار بشه جلوگیری شده. اما ادامه خبرها. جامعه جهانی بهائیان مستقر در ژنو از بازداشت 7 شهروند بهائی ساکن بوشهر در روز سه‌شنبه خبر داده است. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران هرانا هم گزارش داده که این افراد طی عملیات نیروهای امنیتی در خانه و محل کارشان بازداشت شدند. به گزارش هرانا وسایل شخصی این افراد هم ضبط شده است. دلیل بازداشت دست جمعی 7 تن از بهائیان ساکن بوشهر، محل نگهداری آنها و نهاد بازداشت کننده هنوز از طرف مقامات قضایی ایران اعلام نشده است. در 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوبی ها و محدودیت های شدیدی روبرو بودند. بازداشت، محاکمه و حبس رهبران بهائیان ایران، محرومیت از حق تحصیل، پلمپ مغازه‌های بهائیان در شهرهای مختلف و دستگیری‌های دست جمعی از جمله اقداماتی است که جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان کشور انجام می‌دهد. و میرسیم به ساعت 23:15 که پایان بخش این بخش خبری است. سپاسگزارم که با من مرشداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.